السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت بحث آیات 7 و 9 و بحث تأویل و محکم متشابه بودیم. انتهای بحث تأویل یه تتمه‌ای باقی مونده بود تا به فصل بعدی برسیم. بحث در این بود که حقیقت تأویل مثل روح به بدن نسبت به آیات لفظیه قرآن کریم، که تأویل مثل روح و الفاظ مثل بدن هستند و نسبت هم همین گونه است. لذا ادراک تأویل و مس تأویل رو کسی میکند که طهارت قلبیه پیدا کرده باشد، که لا یمسه الا المطهرون، که تأویل رو با ادراک قلبی میشه ادراک کرد، نه با تیزهوشی ذهنی و یا بالاخره ادراکات ذهنی. نه، اصلا با ادراکات ذهنی یافت تأویل امکان پذیر نیست. هر چقدر هم تیزهوش باشه انسانی، امکان یافت تأویل با واسطه نظام علمی و ادراکی لفظی و معنایی در کار نیست، بلکه با طهارت قلبی امکان پذیر میشه. و وقت راسخونه در علم حقیقتشون این گونه نیستش که رسوخ در علم سبب یافت تأویل باشد، بلکه طهارت قلبیشون سبب یافت تأویل است. بعد کسانی که کسانی که طهارت قلبی دارند صاحبان رسوخ در علم هم میشن. پس اساس برای یافت تأویل طهارت است، اونم نه هر طهارتی، طهارتی که خدا ایجاد میکند. دقت بکنید، طهارتی که خدا ایجاد میکند، نه طهارتی که انسان به دست خودش ایجاد میکند، طهارتی که خدا ایجاد میکند. اون طهارتی که خدا ایجاد میکند سبب یافت تأویل هست. اما کسانی که طهارت خدا دارشون ایجاد میکند و تأویل رو مییابن، رسوخ در علم هم دارن. پس یه موقع است میگیم رسوخ در علم سبب یافت تأویل میشه، علت میشه رسوخ در علم. یه موقع میگیم نه، طهارت سبب، اونم طهارتی که علم خدا ایجاد میکنه، سبب یافت تأویل میشود. اما در این حال اونی که طهارت دارد، طهارت به اصطلاح خدا ایجاد که اون طهارت رو دارد، رسوخ در علم هم دارد. یعنی طهارت باعث رسوخ در علمی میشود، که طهارت و وقت سبب هم یافت تأویل میشود هم رسوخ در علم. شاید بتونیم بعدن بگیم خود یافت تأویل رسوخ در علمه، نه اینکه رسوخ در علم علت یافت تأویله، که این خودش خیلی متفاوت میشه. چرا؟ چون خدای سبحان در بعضی از آیات دارد که بعضی از اهل کتاب رو به رسوخ در علم به صورت متصف میکنند، اما دلیل برای نمیشه که اگر اونا رسوخ در علم دارن حتما تأویل رو هم بداند. هر کسی تأویل رو بداند رسوخ در علم هم دارد. اما اینکه آیا هر کسی رسوخ در علم پیدا کرد تأویل رو هم میداند؟ نه، چون علت رسوخ در علم نیست. بله، همش وهبیه، هم طهارتش وهبیه، هم یافت تأویل وهبیه، هم رسوخ در علم ممکنه با قدم وجودی انسان برداشته بشه، اما رسوخش رو خدای سبحان الغا میفرماید، الغا میکنه. خب لاکن ینبغی، این میخواد این بیان رو بیان کند، لاکن ینبغی ان لا تشتبه النتیجه التي ينتج هذا البيان، این باید حتما متشابه نشه به چی؟ به فان المقدار از ثابت بذالک ان المتحر، اونی که اهل طهارته، ان المتحرین یعلمون التعبیل، اینها که طهارت دارن تعبیل رو میدانن. این قدر متیقنه که اون طهارت سبب چی هستش؟ سبب دانستن تعبیله. و لازم تطهیرهم ان یکونوا راسخین فی علومهم، اما کسی که طهارت دارد در حقیقت چی هستش؟ لازمش هم این است که رسوخ در علم هم دارد. لما ان تطهیر قلوبهم منسوب الی الله و هو، چرا تطهیر سبب دانستن تأویل است؟ چون اگر کسی تأویل رو نداند، لمان انفی وجوده، کسی که طهارت رو خدا به او داده مانع در مقابل خدای سبحان دیگه نیست، چون او علت غالب است. و اگر تطهیر رو به کسی میدهد، علت غالب مغلوب، هیچ سببی و مانعی قرار نمیگیرد. پس اگر فرمود لا یمسه الا المطهرون، اگر اینجا تطهیر داده پس مس کاملا محقق شده، پس تعویل در حقیقت مراتب ادراک قرآن که از جملهش تعویله که یافت اون حقیقت محقق شده است. چی رو؟ این در حقیقت ما عرض کردم که بعدن این رو تفسیر کردم به اهل بیت علیهم السلام، اما اینجا نه، اینجا به صورت عام داره بیان میشه، هرچند روایات این رو خاص کرده اما الان بحث به صورت عامه، منتها بعد میاد مصداقش میشه چی؟ مصداقش میشه خاص، یعنی وقتی که این تطهیر مطلق کجا محقق میشه؟ حالا باید تطهیر مطلق نسبت به افراد خاصی محقق میشود که اون تطهیر مطلق محقق شده و تطهیر مطلق رسوخ مطلق رو به دنبال خودش میاره و لازم و تطهیر هم میفرماد ان المطهرین یعلمون التعویل و لازم و تطهیر هم ان یکونو راسخین فی علوم هم لما ان تطهیر قلوب، تطهیر قلوب اینا چی هستش؟ تطهیر قلوب هم منصوب الالله و هو تعالی سبب غیر مغلوب. خب این درسته که مفهوم به معنای عام داره القا میشه، اما مصداق به معنای چیه؟ خاصه دیگه، معلومه که مصداق کیا هستن و هو تعالی. این بیان خیلی زیباست که سبب غیر مغلوب، چون سبب غیر مغلوبه و تطهیر رو خدا داده و تطهیر سبب ادراکه، سبب یافته به اصطلاح تعویله لا یمسه الا المطهرون، پس در مقابل اراده تطهیری که خدا کرده که تطهیر سبب یافته، هیچ اراده‌ای و مانعی دیگه مقاوم نیست. اینم بیان در حقیقت اون قیاس به اصطلاح صورت قیاسش لا ان الراس، اینو میگه از باب تطهیر بود، لا ان الراسخین فی العلم یعلمونه بما انهم راسخون فی العلم، پس یافت تعویل به لحاظ رسوخ در علم نیست بلکه به لحاظ تطهیر است. ای ان الرسوخ فی العلم سبب، اینجور نیستش که رسوخ در علم سبب للعلم به تعویل باشد، فان الآیه لا تثبت ذلک، از آیه نمیشه این استفاده رو کرد، و راسخون فی العلم یقولون آمنا بالله، هیچ ندارد که راسخون فی العلم تعبیر رو میدانن، اینا گفتن ما ایمان میاریم، ما قبول داریم، اما این قبول داشتن آیا مسابقه با دانستن؟ از این در نمیاد، اگر از جای دیگری در آمد که لا یمسو الا المطهرون، او دلالت دیگری بر این مسئله است. پس بل ربما، بلکه تازه ربما لا همین سیاق آیه جهل هم به تعبیله، حیث قال تعالی یقولون آمنا به کل من عند ربنا، که در نگاه اولی شاید اصلا بگیم اینها فقط ایمان میارن بهش، چون نمیدونن ایمان میارن بهش، که ظاهر اولی این است. وقد وصف الله تعالی، در کنار این خدای سبحان وصف الله تعالی رجالا من اهل الكتاب به رسوخ علم و مدحهم بذلک، اینها رو به رسوخ علم مدح کرده، و شکرهم علی الایمان و العمل الصالح فی قوله لکن الراسخون فی العلم من لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الی و ما انزل من قبله. معلوم میشه عده از اهل کتاب رو به عنوان راسخ در علم به توصیف کرده، پس اینا یا تعویل رو میدونن با اهل کتابن؟ میگه نه، چون علت رسوخ در علم نبود، پس در حقیقت با این که جا رسوخ در علم است، اما دلیل بر این که تعبیر رو بدانن نیست، اما اگر علت تعبیر بود حتما اینها با چی میشدن؟ اگر خدا فرموده که اینها راسخ در علم، با تعبیر رو هم میدانستن. اینم یک بیان دیگری که استبعاد ایجاد میکند که رسوخ در علم سر به دانستن تعبیر نیست.
اگه
تعبیر
و طهارت
نفهمیدن
که حاصل میشه،
بله،
اگه رسوخ در علم بدون طهارت حاصل میشه،
نه، اما در حقیقت علت رسوخ، علت تعویل طهارت، اما مراتب طهارت داریم، اونجا ممکنه بگید که اون مرتبه ای از طهارت که علت برای این است که اون طهارتی است که خدا ایجاد میکنه، اما اینجا ممکنه طهارتی باشد که خودش شخص ایجاد کرده باشد، راسخ در علم طهارت هم دارد، اما طهارتی است که به قدم خودش رفته باشد، اما اونجا عرض کردیم کدام طهارت سبب علم، کدام طهارت سبب علم میشه؟ طهارتی که خدا ایجاد کرده.
اون طهارت اگه بیاد علم هم هست.
خب بله، اگر اون طهارت بیاد تعویل هست، علم هم هست. اما اگر رسوخ در علم آمد، دلیل است برای این که حتما علم به تعویل هم هست؟ نه. اون طهارت سبب بود. العلت تو هم منبت و خصص. بله، لازمه اون طهارت این بودش که رسوخ در علم هم باشه. اما هر جا رسوخ در علم هست، تعویل هست و طهارت هم حتما هست، این مرتبه نه.
اگه
از کردم دیگه دارم بیان میکنم دیگه، رسوخ در علم ممکنه با یک مرتبه طهارت بسازه، نه با همه مراتب طهارت، با یک مرتبه طهارت بسازه، اما اونجا اون طهارتی که تعبیر رو میداند طهارتی است که حتما رسوخ در علم باشه است، چون اون مرتبه طهارت که باشه رسوخ در علم هم هست. اما آیا هر مرتبه طهارت باشه رسوخ در علم هست؟ نه، هر مرتبه از رسوخ در علم باشه یه مرتبه طهارت هست، یه مرتبه طهارت هست، بله. اما اون طهارتی که سبب این تعبیر میشه اون طهارت خاصه است که طهارتی است که میشه چی؟ اعطای الهی است و اون لا یمسو الا المطهرون، او در حقیقت اون مرتبه خاصه است، بله.
اگه بگیم شیطان میتونه
چی رو؟
مثالش رو اگه بیان کنیم، شیطان میتونه رسوخ در علم داشته باشه ولی طهارت رو تعبیر رو نداشته.
حالا این باید بالاخره گفتنش راحت نیست که شیطان میتونه رسوخ در علم داشته باشه، گفتنش راحت نیست، چون رسوخ در علم هم علم غیر قابل زواله، یعنی علمی است که چی هستش؟ ایمان بهش همراهشه، نه اینکه چون رسوخ در علم یقولون آمن نابه، این یقولون آمن نابه نتیجه رسوخ در علمه، اونم همینجوره. اونم باید ببینیم که اگر حتی میگیم مرتبه ای از این علم اسم اعظم رو داشته، آیا رسوخ در علم اطلاق میشه بهش؟ یا ایمان مستودع، چون ما ایمان مستقر داریم، ایمان مستودع داریم. ایمان مستقر کنده شدنی نیست، ایمان مستودع ایمانه، خصوصیات ایمان هم داره، اما مستودع هنوز این پوسته، فنسلخ منها، با اینکه لباس نیست، پوسته، پوست کندنش در باقی سلاخی سختی میخواد، اما در واقع لباس نیست که راحت بکنن، اونجا که لباسه که اصلا عرضه، اونجایی که پوست شده ایمانه، اما ایمان مستودع، اما یه موقع میشه ایمان مستقر که دیگه اون جدایی پذیر نیست، اون میشه مال طهارت، طهارت وجودی، بله. خب بعد میفرماید که ولکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیه ما انزل، که اینجا هم بین رسوخ در علم و ایمان چی شده؟ تلازمه، که اینها میگن ما ایمان داریم. خب ولم یثبت مع ذلك، اینجا در حقیقت ولم یثبت مع ذلك، اثبات نکرده اینجا مع ذلك که کونهم عالمین به تعبیل کتاب، نخواسته بگه که اینها عالمه به کتابن به معنای تعبیر، نه، اینو خواسته بگه ایمان دارن به کتاب، همین در همین حده، ایمان به کتاب غیر از عالمه به تعبیل کتابه، ایمان به کتاب میسازه با اینکه آدم میداند از جانب خداست، قبول میکنه ایمان داره بهش، هرچند نمیدونه محتواش چیه. خب خیلی از مؤمنین ایمان به کتاب دارن اما نمیدونن هم حقیقت این، اما اونی که متحره و اون هم تطهیری که خدا داده، او در حقیقت عالم به تعبیل کتابه، مس کتاب کرده، مس کتاب شده. و کذالک ان الایه عن قوله تعالی، او وقت اینجا میخواد بفرماید که آیا مس کتاب با طهارت مراتب دارد؟ مراتب دارد یا ندارد؟ مراتب داره، اما به چه معنا مراتب داره؟ ببینید اون حقیقت تعویل کتاب یه حقیقت نوریه بسیطه محض است، نور بسیطه، این حقیقت کسی هم که صاحب طهارت بشه از جانب خدا، اینم طهارت در حقیقت چیه؟ نور بسیطه دیگه، اینم بلقدر نورانی بسیط شده، این نور بسیط اگر به او بخواد ارتباط پیدا بکند، ارتباط این نور بسیط با اون نور بسیط اتحادی است که اون اتحاد دیگه او در حقیقت تشکیک بردار نیست، مگر اینکه بگیم مراتب طهارت رو در نظر بگیریم که این مراتب طهارت مراتبی از تعبیر رو، اونم نه هر مرتبی از طهارت، از یک مثلا خدای سبحان طهارتی که به انبیاء گرامیش میده مراتبی از طهارته که همه معصومند، همه مراتب طهارت رو دارن، به این عنوان بتونیم بگیم که اگر تصویر داشت مراتب طهارت، با اینکه هر مرتبه بسیطه، هر مرتبه خودش بسیطه، به اندازه اون مرتبه بسیط از اون نور بهره مند میشه و الا اون نور تعبیر حقیقت واحد است، او تشکیکی نیست، تعبیر قرآن تشکیکی نیست، اما یافت اون حقیقت بنابر وجودات مختلف میتونه چی باشه؟ با طهارت هاشون میتونه اون یافت تشکیکی باشه. مثالش مثل عقل فعال که حقیقت نوریه است، کسانی که به عقل فعال مرتبط میشن در یافت و به اصطلاح علم، هر کدام به اندازه ظرف خودشون بهره مند میشن، در حالی که اون عقل فعال تشکیکی نیست، اون حقیقت واحد است، اما اینا به مراتب اون راه پیدا کردن. پس حقیقت تعویل قرآن یه حقیقت واحد است، اما اونایی که به این دست پیدا میکنن ممکن است چی باشه؟ به لحاظ مراتب تطهیری که خدا بهشون عنایت میکند این در حقیقت چی باشه؟ تشریکی باشد. حالا اینجا مرحوم علامه رحمت الله علیه اینجا یه بیانی دارن، یک کمی خلاصه شاید مثلا به اصطلاح دغدغه ایجاد میکند. کذالک ان الایه عنی قوله تعالی لا یمسه الا المطهرون، این آیه لم تثبت للمطهرین الا مس الکتاب فی الجمله، مس فی الجمله رو اثبات کرده نه مس فی الجمله رو. اگر مس فی الجمله بود یعنی همه کتاب با همه مراتبش، درسته؟ اما مس فی الجمله است یعنی بعض کتاب با بعض مراتبش اینجور باشد. و اما انهم یعلمون کل تعویل ولا یجهلون شیئا منه ولا فی وقتن فهیه ساکتتون انزاله که، اما اینکه همه کتاب رو بداند، همه تعبیر رو بداند و چیزی از او رو جاهل نباشد، نه در یا در وقتی جاهل بهش نباشد، ولا فی وقته لا یجهلون شیئا منه ولا فی وقته فهیه ساکتتون انزاله که ولو ثبته لثبته به دلیل منفصل، اگر بخواد جامع باشد و بالجمله باشد دلیل منفصل میخواد و الا این فی الجمله است. خب اگر این نگاه رو بکنیم قابل تفسیر و بیان هست این مسئله. این فی وقتن که زمانی در حقیقت بخوایم قرار بدیم با توجه به اینکه اون حقیقت تعویلی خودش یه حقیقت زماندار نیست و اون کسی هم که طهارت قلبی پیدا میکند طهارت قلبی هم تو زمان نیست، این که بخوایم بگیم فی وقتن دون وقتن یعنی توی وقتی میدانن توی وقتی نمیدانن، این اولا با نظام علم حضوری قدری سازگار نیست، ثانیا با این نظام خود تعبیر و حقیقت تعبیر که موطنش موطن عالم مادی نیست، حقیقتا ممکن تو عالم ماده محقق بشود اما موطنش عالم مادی نیست، مگر اینکه کسی بگه که یه کسی که داره رشد میکنه تو مراتب کمالی یه رتبه ای میرسد از یه جایی به بعد که از اونجا به بعد تطهیر الهی شامل حالش میشه و این در حقیقت یافت براش محقق میشه. فی وقته نه اینکه یه وقتی میدانست الان نمیداند، بلکه یه وقتی نمیدانست از این به بعد میداند، این ممکنه به این مقدار این فی وقته رو، یا اینکه به این معنا بگیریم که حضرات معصومین تعویل قرآن رو میدانند و این تعویل دانستن بالجمله هم هست، فی وقتن هم نیست، اما گاهی به مصالحی خدای سبحان تو مراتب وجود اینها مرتبه از وجود اینها رو از مرتبه دیگری که عالم به تعویل است محجوب میکند تا ابتلاعات معنا بدهد. این در حقیقت حجابی است که خدا ایجاد میکند، نه اینکه اینها دست بدن، اونم مرتبه ای از اینها نسبت مرتبه دیگرشون، مرتبه وجود مادی که در عالم دنیاست از اینها و ظهور و بروز داره نسبت مرتبه عالم بالاترشون محجوبیت ایجاد بشه. اونی که میگن که اونجایی که ما در حقیقت ازا شاءن علمو علمو، این از همین سنخ میشه که این فی وقتن و وقت ممکنه بعد از اینم باشد، یعنی ممکنه که توی مرتبه ای که این عالم هم هستن اما پس از اون که عالمن فی مرتبه ای چی بشه؟ محجوب بشن و اینها عالم به تعویل این آیه خاص در این وقت خاص به لحاظ ابتلای خاص نباشن. اینم باز خلاصه توجیه اینجوری اگر بکنیم داره، اما همینجور بخوایم به صورت به اصطلاح خیلی محکم بگیم فی وقت میدانن و فی وقت نمیدانن عالم به تعویل نیستن، یا در حقیقت بیان این که به اصطلاح کل تعویل رو نمیدونن بعضش رو میدونن، این بعض تبعوز بردار نیست. اون حقیقت قرآن نزول دفعی در اونجا عرض کردیم که اونجا جز ندارد، تفصیل در اونجا به معنای احکمت آیاتو ثم فصلت، در اون مرتبه چی بود؟ احکام و در حقیقت اجمالی بود که اونجا تبعوز بردار نبود، سوره نبود، آیه نبود، تفصیل نبود. اگر یادتون باشه این بحث رو کردیم، اگر اینجوری باشه وقت چطور میشه بعضش رو بداند بعضش رو نداند؟ مگر با این توجیهاتی که عرض کردیم بعضی رو نداند توی برهه خاصی به لحاظ ابتلایی که میخواد براش پیش بیاد، این نداند تا اینکه چی بشه این ابتلا معنا پیدا، اونم مرتبه از این وجود نسبت مرتبه دیگری محجوب میشود. حالا این دیگه از ذات کلامی جا دارد ولی به صورت مطلقش یه خورده سخت میشه.
کلام رو میپذیریم فقط این وقتن رو
هم فی وقتنه هم نسبت به کل التعویل و بعض التعویل، اما انهم یعلمون کل التعویل و لا یجهلون شیئا منه. لا یجهلون شیئا منه میگه اینا اثبات نمیشه. آخه لا یجهلون شیئا منه سلام علیکم ورحمت الله، این مال اونجاست که بعضیت صدق بکند، جزئیت صدق بکند که شیئشو بدونه شیئشو نداند، درسته؟ این یه خورده با اون سازگار نیست مگر به این توجیه و الا فی نفسه یعنی اگر که به در حقیقت حقیقت تعویل با اون طهارت مطلق راه پیدا بکند همه اینا رو میداند. اما عرض کردیم که مگر کسی که قائل بشه به مرتبه، اونم وقتی به مرتبه راه پیدا میکند چون او تبعض ندارد، نبینید او تبعض ندارد، اگر همی طهارت دارد طهارت پیدا میکند به مرتبه از کل باز دوباره راه پیدا میکند نه به جزئی از کل. یه موقع هست به مرتبه پنجم راه پیدا میکند، یه موقع مرتبه دهم راه پیدا میکند، اما به مرتبه راه پیدا میکند دیگه تبعض دارد، چون تبعض بردار نیست. اگه بخواد تبعض بردار باشه و با اون نزول دفعی که قبلا بیان شده و اون مرتبه
مثلا
نه لوح محو اثبات تبعض داره، لوح محو اثبات تبعض داره، تفصیل داره، اونجا میشه به یه مرتبه علم پیدا کنه به مرتبه، اما کسی به لوح محفوظ دست پیدا میکنه
اثبات تعبیر ازش نمیشه تعبیر کرد.
نه دیگه گفتیم لوح محفوظ اثبات تعبیر نیست، تعبیر ام الکتابه. تعبیر رو گفتیم چی هستش؟ اون ام الکتابه که لدینا لعلیون حکیمه، او در حقیقت علو داره، او تفسیر تفصیل درش نیست، در اونجا تفصیل به معنای این در حقیقت سوره بودن آیه بودن اینجا نیست، لذا اونجا احکمت آیات و ثم فصلته، فصلت بعدا محقق میشه و تفسیر، ولذا اونجا احکمت، اونجا یه حقیقت واحده بسیطه است. خب با این نگاه اگر این مقدمات رو بپذیرین، اون وقت باید اینجا رو با همین به اصطلاح اضراب ها و با همین تخصیص های اینجوری این رو درست بکنیم. خب این هم یه نکته بود که
الان مثلا نمیشه یه مرتبه از تعریف توی برزخ باشه، مرتبه احمد تره قیامت رجعت باشه، تو ظهور باشه، توی برزخ باشه، حالا نمیشه اینا رو هر کدوم دست پیدا بکنه؟
نه ببینید یه موقع هست یه کسی اخبار از بعض تعبیر در یه جایی بکند برای ما، او امکان پذیره. مثلا امام معصوم علیه السلام در دنیا مثلا اخبار از تعبیر آیهی بر ما میکند، یعنی اون چون تعبیر کل رو میدانست، این آیه رو تو نظام تدریج میبیند، میدونه که این تو نظام تدریج بیان اون حقیقت تعبیر تو نظام تدریج نسبت به این آیه چی میشه، اینو میدونه، اینو بیان میکنه. تو برزخ ممکنه اینو به ما نشون بدن تو بحثش رو، اما اونی که میبیند و مییابد خودش حقیقت تعبیر رو، حقیقت تعبیر حقیقت بسیطه واحد است که دیگه اونجا دیگه تبعض بر نمیدارد، اونجا تفصیل ندارد، اونجا یه حقیقت به اصطلاح بالجمله است و حقیقت در حقیقت بسیطه است. اما اون میتونه مراتبش رو به ما چکار بکنه؟ تنزیل بده، همینجوری که الفاظ تنزل پیدا کردن میتونه برای ما اون تعبیر رو تطبیق کنه، مصادیقش رو بگه، نشون بده، چون در قدر اونا هم که میفرماین فرمان الان مثلا موردی که تعویل آیه باشه غیر از اون چند موردی که در قرآن 16 موردی که آمده که ذکر کرده که اونها رو تنزل دادن آشکار کردن، مثل خضر نبی راجب اون سه آیه گوی حاضر تعویله، در حقیقت اون چی هستش؟ اون در حد کارهایی که محقق شد. یا یوسف نبی بگه اون حاضر تعبیل و رویای من قبل، که این تعبیله، که این تعبیل تنزل پیدا کرده است از اون مجموعه چی؟ حقیقت تعبیلیه.
بله تعبیل اسمش دیگه،
بله
از بداخل تعبیل
از قدم دیگه. من تا اون کسی که ببین یه موقع هستش که کسی به تعبیل دست پیدا میکنه، یه موقع کسی اخبار از تعبیل براش میشه، اونی که به تعبیر راه پیدا میکند و یه موقع داریم بحث میکنیم میگیم او راه پیدا کردن به تعبیر حقیقت بسیط است، اما یه موقع خبر از تعبیر بهش داده میشه، خبر از تعبیر با الفاظه، خبر از تعبیر با همین معانی میشه، مثل اون تعبیری که در حقیقت یوسف نبی کرد که حاضر تعبیر رویا یا منقر، این حادثه رو داره نشون میده، اما این حادثه خبر از تعبیریست که اون تعبیر تو اونجا در قدر یه حقیقت واحدهی بوده، تنزلش در اینجا میشه این اخبار داره میکنه. خود یوسف نبی سلام الله علیه ممکنه عالم تعبیر باشد، اما اخبارش برای دیگران که عالم شدن به خبر تعبیر است نه به تعبیر. اینا خبر تعویله و الا بقیه این حقیقت مشهودشون به معنای روح نسبت به جسد نبود، بلکه اونا یه واقعی رو ظاهرش رو میدیدن، حقیقت ظاهریشو. اما این حقیقت ظاهری تعویل چه عمقی داشت و تو چه مرتبه‌ای بود و چه حقیقت، این دیگه تو این به اصطلاح سجده ظاهری آشکار نبود. لذا عرض کردیم همه حوادث خودشون چی دارن؟ همه حوادث خودشون تعویل دارن، حوادثی که تو عالم واقع میشه. اونم تازه یه حادثه ایست که تعویل درسته؟ تا میرسه اون تعویل مطلقی که تعویل کتابه، تعویل کتابی که این دست نزد حضرت معصومین. حالا بله
مراتب تعویل هم هست، فقط خبر تعویل.
مراتب تعویل به این معنا دیگه، از کدام مراتب تعویل به این معنا دیگه، مراتب وجودی که کسانی که اینو که عرض کردیم که با مراتب طهارتشون که خدا عطا کرده به مراتب او دست پیدا میکنن، اما اون مرتبه نداره، چون این مرتبه داره به او دست پیدا میکنه، اینقدر میابه. مثل انزل من السماء ماء اما فصالت اودیتون به قدرها، او یه حقیقت مایی بود از آسمان باریده میشه، اما هر دقیقت ظرفی به اندازه خودش بهرمند میشه. میتونیم بگیم اینم بهرمند شده، میتونیم بگیم، اما این باعث میشه آیا او جز بردار باشه؟ نه اون جز بردار نیست. آیا اون مرتبه برداره؟ نه اون مرتبه بردار نیست. اما این به اندازه خودش از اون حقیقت مثل کسی میمونه که یه صحنه واقعی رو دارن میبینن از چند زاویه، یه واقعیته همه اینا، ولی این همه گزارش ها و روایت ها از این واقعه مال این است که زاویه های دید مختلف بوده، او کثیر نشده، ولی اینا چی شده؟ اینا هم دروغ نیست، اینا هم دروغ نیست، اینا هم راسته، هر کدوم از اون زاویه که دیدن راه پیدا کردن. پس اون حقیقت بسیطه، رسیدن به اونم یه بساطت میخواد حتما، اما اون بساطت ممکنه مراتب داشته باشه و مراتب او باعث میشه که به اندازه مرتبش عکس کند از او، ببینیم با هم متفاوت میشه تا بگیم که اونم مراتب دارد، این مرتبه این اون مرتبه او رو میابه. نه، این مرتبه این به اندازه مرتبهش خودش میابه از اون حقیقت بسیطه. خب بعد میفرماید که اینجا این تمام شد بحث تعویل، تا اینجا پنجمین فصل و ما هو و سبب فی اشتمال الکتاب علی المتشابه. حالا اینجا دقت کنید، اینجا یه خود تندتر عبور میکنیم به این عنوان که بله نظام بدنی تو علم حصولی تأثیر داره، چون ذهن و بدن با هم دائما چی دارن؟ تأثیر و تأثیر دارن. اما تو نظام علم حضوری اگر چیزی به علم حضوری یافت شد، اگر یافت شد دیگه او در حقیقت، حقیقت علم حضوری برداشتنی نیست، غفلت از او علم به علم اوه. یه موقع ما توجه به علم حضوری میکنیم میشه علم به علم، غفلت از او میکنیم اونم تو ناحیه علم به علم تقافل، و الان نسبت خود علم حضوری تقافل معنا نداره، کاستن معنا نداره، نسیان معنا نداره، لذا بدن نمیتونه توش تاثیر، بدن حاجب و مونث در علم به علم. وقتی میخواد بیان کنه، وقتی میخواد توجه بکنه به اون حقیقت، ممکنه این کاستی‌های بدن، موانع بدن در علم به علم در حقیقت یا در بیان که بیان اون حقیقته، و الا نه اون حقیقت فوق بدنه و بدن روش تاثیر، وقتی محقق شده دیگه بدن روش تأثیری نداره، علم حضوریه. و ما هو السبب فی اشتمال الکتاب علی المتشابه، میگه این که اصلا کتاب متشابه داره برای چی؟ برای چی متشابه داره؟ مگه خدای سبحان نعوذ بالله میخواد مردم معما بگه برای مردم؟ چرا متشابه آورده؟ خب همه رو محکم میگفت، اگه همه رو محکم میگفت آیا باعث هدایتگری بیشتری نمیشد؟ سبب در بودن متشابه چی؟ ایشون میفرماید که این اعتراضی است که به قرآن کردن. من چون دیگه میخوام متن رو تطبیق نکنم، دقت بکنید که این چند تا نکته. ایشون فرمان این اعتراضی است که به قرآن کردن، جوابهایی داده شده. چهار تا از جوابها رو اول ذکر میکند که این چهار جواب، میگه این جوابها جوابهای بیهوده و خیلی قوی نیست، جواب این جوابها خلاصه که داده شده به اصطلاح قابل بحثم نیست، ما فقط ذکر میکنیم که این جواب. یکی از جوابها این است که بله چهار تا دیگه، اون چهار تای چیز رو، چهار تای اول، این سه تا بعد بعدیه، این چهار تایی که تو اونجا تو یه جمله اومده عجیبه، اونجا چهار تا آورده که اینها ظاهر و سخاوه است. یکی این که وجود متشابهات باعث میشه که صعوبت تحصیل حق پیدا بشه و صعوبت تحصیل حق باعث میشه چی بشه؟ اجر و ثواب بیشتر شه. یعنی خدای سبحان وقتی متشابه رو گذاشته باعث شه به سختی علم به این محقق بشه، ثواب بشه. هرچی که افضل الاعمال احمزها، هرچی سخت‌تر باشه ثوابش بیشتر، چون ثوابش بیشتره خدا سخت کرده ثواب ببرن مردم، و الا راحت به دست میاد کم ثواب میبردن. این یه جوابه. ایشون فرمود که این جواب خلاصه جواب دقیقی نیست. یه جواب دیگه این است که اگر خیلی صریح جواب همه معلوم بود، با توجه به اینکه الان فرق و گروه های مختلفی خودشونو به قرآن منتسب میکنن، هر کدام آیه از قرآن رو دلیلشون میارن، اگر خیلی صریح بود اینا دیگه رسوا میشدن و حاضر نبودن تن به قرآن بدن، به خاطری که اینا هم پیش قرآن بمانن، همراه قرآن بمانن تا دور نشن، بلکه بعدن هدایت بشن، خدای سبحان متشابه آورد تا اینا هم یه مستمسکی تو قرآن اول داشته باشن، ببینن این همون چیزیست که اینا میگه، بیان طرفش، بعد از این جذبشن به بالاتر. خب اگه اینجوری باشه، هرچی مجملتر باشه با چی باشه؟ بهتر باشه دیگه. اینقدر مبهم بگه همه کفر و ایمان همه جذب بشن. حالا چرا فقط در حد چند نفر اشعری و معتزلی و نمیدونن چی و اینا رو فقط جذب کن؟ خب همه رو جذب کنی که بهتر بود که یه جوری میگفتش که هیچ کی بدش نیاد، یعنی مؤمن و کافر و بت پرست و همه بگن به به به، این همونیست که ما میگیم، این دیگه بهتر بود. خب یا در حقیقت بسیاری از اینها پسینیه، یعنی بعد از اینکه قرآن رو قبول کردن حالا در حقیقت اختلاف بعد شروع شده، پیشینی نیست که قبلا اعتقاد داشتن بعد اومدن قرآن رو دیدن با اعتقادشون سازگار به قرآن ایمان آوردن، نه پسینیه، یعنی وقتی پیغمبر رو قبول کردن به قرآن ایمان آوردن بعد از پیغمبر این اختلافات ایجاد شد، اختلافات بعد از کتابه که اینا چی شدن؟ اون آیه 200 سوره 213 سوره بقره چی بودش؟ الا من بعد ما جا احمل کتاب بقیان، بله اون آیه، نه اون آیه که بله اولش کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، درسته؟ و انزل معهم الکتاب و المیزان بالحق، یعنی اختلاف اول رو لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، اومدن تا اون اختلاف های اول رو بردارن. خب اونا رو برداشته شد، بعد چی شد؟ و ما اختلف الذین اوتوا العلم الا من بعد ما جاءهم الکتاب بغیان بینهم، درسته؟
و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و
بغیان بینهم، یعنی پس از این کتاب اومد تازه یه سری اختلافات پسینی آغاز میشه. اختلافات پسینی یعنی بعد از آمدن کتاب، این اختلافات پسینیه. اگر اینجوری بود که خلاصه خود قرآن سبب اختلاف شد با این مسلمان، نه اینکه مختلفاتو جمع کرد اینا که اهل اختلاف بودن و بیرون بودن جذبشون کرده آورده تا هدایتشون بکنه. پس دو علته، یکی که هرچی مجملتر باشه پس میشد بهتر، دومش که این اختلافات پسینی اصلا با آمدن کتاب با متشابهات این اختلافات ایجاد شد. خب اگه متشابهات نبود این اختلافات هم ایجاد نمیشه. این جوابم که خب جواب قطعی نیست، جواب نمیخواد، همین قد کفایت میکنه. جواب سومی که دادن این است که این جواب این است که باعث میشه متشابه که بیاد از عقل کمک بیشتری گرفته بشه، اعتقادات به صورت تقلیدی نشه، چون مجبور شه عقل به کار بیفته. اجتمال و علل متشابه اوجب الاستعانه به دلالت العقل، که عقل بیشتر به کار بیفته، و فیذلک خروج عن ظلمت تقلید، باعث میشه که از تقلید جلوگیری بشه و این در حقیقت اجتهاد بیشتر جا میفته با اومدن متشابه. حالا این دلیل سوم رو به نحو دیگری تو دلایل بعدی ایشون میاره، اما این که جلوی تقلید رو فقط بگیره نه، این بله، اما اینکه عقل بخواد پرورش پیدا بکنه ممکنه بعضیا بگن که این خودش یه دلیلیه، رشد عقل باعث میشه رشد تربیت و رشد هدایت بشه. جواب چهارمی که دادن این است که اجتمال هو علی المتشابه اوجب البحث عن طرق تعبیلات المختلفه، باعث میشه نتایج مختلفه و تعبیلات مختلفه و تفسیرهای مختلفی بشه. وقتی تفسیرات مختلفه شد کسر و انکسار، سلام علیکم ورحمت الله، این نظرها با هم دیگه باعث میشه چی بشه؟ بله، باعث میشه که این گروه ها به جون هم بیفتن، این به جون هم افتادانه باشه، هر کی برای دلیل خودش دنبال چی باشه، اثبات کارو دلیل باشه. بعد می‌بینیم مباحث لغت، معنا، همه اینا رشد میکنه، یعنی علوم رشد میکنه به خاطر اینکه این متشابه و اینا به جون هم افتادن. به جون هم افتادن اینها باعث دلیل بخوام بتراشن، این اونو رد کنه، این اینو رد کنه، خیلی علوم دیگه، یعنی خدا برای اینکه علوم دیگه رشد کنه اینا رو چی آوردهش؟ متشابه. اینا رو یاد بگیریم و اینا خیلی کار، اینکه علوم روش کنه اینا رو متشابه آورده. و فی ذلک فائده تزلل بالفنون المختلفه که علم اللغه و صرف و نحو و اصول الفقه، همینا به کار میافتند و اینا هم در ترتیب این متشابه. اگه متشابه نبود معلوم بود دیگه اینا به جون هم نمیافتادن، این همه دلیل نمیخواد، این همه رد و ابرام نمیخواستن داشته باشن. فهذه تجربتون سخیفتون ظاهره السخافه، اینا بیهوده است، خیلی جوابم نمیخواد. والذی یستحق الایراد والبحث من الاجوبه وجوه ثلاثه، اما اونی که راجبش میشه گفتگو کرد، سه تا از دلیل ها رو میشه راجبش گفتگو کرد که ایسه. نمیگه سه دلیل رو میپذیریم، میگه اینا بالاخره قوی تر میشه راجبش گفتگو کرد. یه دلیل این است که قرآن کریم متشابهات رو آورد تا اینکه یه فتنه‌ای برای قلوب باشد در ایمان و رشدی در این تمحیص قلوب باشد، تا ببینن آیا مردم فقط اونجایی رو که میفهمند باور میکنند از جانب خدا، یقین داره این کتاب از جانب خداست، برای ثابت شده این کتاب از جانب خداست با دلایلی که آمده. اما حالا اونایی که میدونه از جانب خداست، فقط اونایی که میدانه علت شیعه رو و بیان داره براش میفهم، قبول میکنه یا نه تعبدیات هم قبول میکنه. میگیم این رو فرموده، منم نمیدونم که این حقیقت شیعه رو میدونم، میتونم عمل بکنم، میتونم در حقیقت به این در این مرتبه اعتقاد داشته باشم. این تمحیص قلوبه. این تمحیص قلوب تو روایت ما اشاره بهش خیلی شده که یه سری حقایق تو زندگی افراد پیش میاد که اینا تمحیص قلوبه، نمیدونه از کجا نشأت گرفته، نتیجه‌ش هم چیه. اما خود این که انسان در اینجا ارجاع بده اینو به خدای سبحان و ایمان داشته باشه به این، این خودش تمحیص قلوبه. این دلیل اول، ان اشتمال القرآن الکریم علی المتشابه لتمحیص القلوب فی التصدیق به، فانه لو کان کل ما ورد فی الکتاب معقولا واضحا لا شبهه فیه عند احد لما کان فی الایمان شیء من معنی الخضوع لامر الله تعالی و تسلیم لرسوله. مثلا تو خطبه قاصه اگر یادتون باشه، امیرالمومنین علیه السلام اونجا مثال میزنه که اگر شیطان حقیقت نوریه آدم رو میدید، حقیقت نوریه آدم رو میدید، اصلا خضوع در مقابل دیدن حقیقت نوریه آدم چیه؟ دیگه اونجا کمالی نبود که بگن سجده کنید که سجده کنن. یا انبیاء گرامی رو اونجا دوباره میفرماد امیرالمومنین، اگر قرار بود انبیاء که میفرسته با طلا و نقره و سلطه و سلطنت کامل و جامع بیان جلو مردم، خضوع مردم نسبت به اینها چیه؟ دیگه کمالی نبود که مثل سلطانی که در مقابلش قدرتمند خضوع بکنن، خضوع بکنن. نه، اینکه اینها پا برهنه میان، با موسای کلیم همونجا داره با یه پوستی انداخته رو دوشش اومده، وقتی که فرعون میبینش تو قصر خندش میگیره که این اومده به من میگه که میگه خنددار نیست، و اطرافیاش میگه خنددار نیست، این میگه اگر تو ایمان بیاری به پروردگار من این دولتت رو ما حفظ میکنی. نه خلخالی در قد پا دارد، نه طلای دستبندی به دست دارد، نه لباس زربفتی، هیچی نداره. خودش هنوز یکش گروه دوشه، شاید مثلا قیافه معلوم بوده که تکیده و گرسنه هم هستش، اما میگه اگه به من ایمان بیاری، به خدای من ایمان بیاری، من سلطنت تو رو حفظ. اونم به کی داره میگه؟ به فرعون که میگه انا ربکم الاعلی، همه چی در اختیار منه. میخنده دار نیست، ما باشیم اونجا نمیخندیدیم به این موسی؟ خب میخندیدیم ما. خدا میگه همونجا میگه که میگه این امتحانه. اختبر عباده المستکبرین به عباده المستضعفین، حالا مضمون اینه نزدیک به اینه که عباد مستکبرش رو به عباد مستضعفش چیکار میکنه؟ به اولیاش و عباد، که این ببین به این ابتلا پیدا میکنه که این ولی الهیست، حرف خدا رو داره میزنه، باورم داره، یقینم داره، اون رو داره دعوت میکنه. اینجاست که ایمان معنا میده. اگر کسی اینجا رسید باور کرد، دیگه بر اساس سلطه ظاهری نبود. اگر موسی قوی تر از فرعون وارد درگاهش میشد، قوی تر از فرعون وارد اونجا میشد با سلطه بیشتر، خود به خود بقیه اطرافیان فرعون هم خاضع میشدن در مقابل موسی، نمیشدن. اما این اثر نداشت. بله یه آیتی آورد که نشون بده از جانب خداست، که اون اساس بود که اجدا میشد. بله، منتها اون سلطه رو به کار نگرفت، فقط نشون داد، وگرنه میتونست فرعون رو بخوره اونجا یا نه. میتونست همه دربار رو بخوره یا نه تمام شد راحت شد؟ میتونست یا نه میخورد تمام شد راحت مردم راحت میشدن در دسته اینو آورده دهانش هم باز کرده جلوی این، اینم دیگه تو دهان این قرار گرفته، بعدم برمیگرده میگه بنی اسرائیل رو تسلیم من، بعدش میگه بنی اسرائیل تسلیم من کن، اونم میگه حالا ببینیم چی میشه، بعدم تسلیم نمیکنه. خب این اگه قرار بود بخوره او رو تمام شه، تو اون مرتبه دیگه استخبار معنا نداشت، ابتلا معنا نداشت، نه برای فرعون اذهب الی فرعون انه طغى، برو دعوتش کن، طغیان کرده دعوت، یعنی حتی برای اینم نمیخواد، وگرنه خدا کارش از اول، اصلا به جایی که فرعون میگه اشکال بالاتر میرسه، چرا خلقش کرد فرعون رو خدا اگه میخواست اینجوری باشه؟ خب خلقش نمیکرد. گفت خلاصه یک کسی نشسته بود محضر علامه، سوال کرد که چرا خود چرا پیغمبر اکرم را این اولی و دومی رو رسوا نکرد، صریح نگفت که رسوا بکنه. گفت یکی دیگری هم بود اونجا، گفت این اشکال به طریق اولا به خود خدا وارده، چرا اینا رو خلق کرد؟ اگه خلقشون نمی کرد لازمه نبود پیغمبرم رسواشون بکنه دیگه راحت. خب اشکال بالاترش به خداست که شیطان چرا خلق کرد اصلا، که همه اینها در حقیقت چی بشه؟ ذیل دست او از جزء مثلا اعوان انصار او بشه. اصلا این ایمان اینجا معنا پیدا میکرد، رشد اینجا معنا پیدا میکرد.
بنی اسرائیل چرا
یه استثناءاتی از کور خدا بالا سرشون میاره که این نام میارن یا پایین بنی، اونم یه وقتیه دیگه نزد سرشون، اونم برای اونم یه وقتی آورد ببینه که بعداً هم باور میکنن یا ندید، بعداً هم باور بله دیگه، بعداً هم باور نکردن دیگه، وقتی اون دوباره رفت سرجاش دوباره هم سرجاش همون اونم کار خودش رو کردن، از دریا عبورشون داده، از بحر قلزم عبورشون داده، رفتن اون بره دریا. یه معجزه عظیمی که تو طول تاریخ تابلوس اینا دیدن، از توش عبور کردن، دریا وایساده خوش شده، اینا از توش خوش شده، بعدم اینا میگن یه راه که ما نمیاییم، که ما 12 تیره 12 تا راه باشه 12 راه براشون درست کردن. بله 12 تا راه بردی، مثل همون سنگی که 12 چشمه داشت، چون اینا 12 تیره اینا با هم نمیساختن، 12 تا چشمه. بعد رفتن اون برای آب که رسیدن، فرعون هم اومده با لشکرش، این فرعونی که عمری 400 سال اینا رو چکار میکردن، اینا و آبایشون رو اذیت کردن، تحقیر بودن، اینجور توی این آب غرق شدن. با این حال وقتی اینجوری شده رسیدن اون برای آب، نگاه میکنن میدن که یه گوساله اونجا دارن یه دیمی پرستن، دیلشون آب میشه، میگن اجعل لنا الهن کمال هم آله، خدای تو رو میخوان، چرا این خدا خوبه که دیده میشه و اینجوریه؟ حالا دارن دست خدا رو، الان اون خدای گوساله چیکار کرده؟ گاهی آدم گوساله میشه دیگه، واقعا گوساله میشه دیگه، با دید گوسالگی وقتی نگاه میکنه میشه گوساله پرست. ولی این خیلی، یعنی موسی کریم چی کشید در دست بنی اسرائیل؟ یعنی اگر موسی اونجا دق میکرد میمرد، حق داشت. تا اینا این همه معجزه نهگانه کرده خدای سبحان رسیده او برای آب، پس از همه اینها نمیذارن اصلا عرقشون خوش بشه، تا رسیدن اونور آب، اون قوم اونور آب که دیدن اونجا، اجعل نا الهن کمال هم آله. اصلا باور بکنید، خودتون رو بذارید یه تبلیغ رفتید، اینقدر خودتون رو کشتید، له کردید، همه کار کردید، روز آخری که دیگه الحمدلله دارید یه دستی به ریشتون میکشید که ما چقدر هدایت کردیم، چقدر مردم روش کردن، بعد برگردن یه چیزی بگن که یخ کنید از این که اصلا از اون چیزی که اول بودن بدتر. حالا اگر قبل از که موسی بیاد، اینا منتظر یه قائمی بودن که بیاد براشون نجاتشون بده، به خدای اینقدر اطمینان داشتن، اما وقتی حالا اون اومده این همه زحمت کشیده، میگن گوساله بر ما بذار ما بپرستیم. بله بلاخره حالا اینا این رأی دادن هم بلاخره مظهری از نوعی گاهی همین بلاخره چیزا میشه. خب دیگه بلاخره شما رو دوست داشتن ولی کن مرید دیگری بودن، این منافات نمیدیدن که بهبهش رو به شما بگن، عملش رو با دیگران، میش رو با دیگران بخورن. نه توی جنگ چیز جالبه، تو جنگ به اصطلاح صفین، اگر اشتباه نکنم جنگ صفین، ظاهرا جنگ صفین که اینها اومدن معاویه داره میجنگه، یه عده‌ای که اومدن تو لشکر معاویه رفتن پشت کو پیر مردا، رفتن پشت کو وایسادن دعا کردن که بله. حالا نه جنگ صفینه یا جریان عاشوراست، همونم عاشوراست، عاشوراست، جریان عاشوراست، جریان عاشوراست. یه عده‌ای اومدن تو لشکر مقابل امام حسین، رفتن پشت تپه وایسادن داشتن دعا میکردن که خدای امام حسین رو پیروز کنه. اومدن تو لشکر دشمنن اما رفتن پشت کوه وایسادن، اومدن سیاهی لشکر اینا با اینا هم هست، اینا هم روی حساب کردن، اینا هم جزء اونها حساب شدن، مقابل هم ایستادن، اما اونجا میرن دعا میکنن امام حسین پیروز بشه. این اصلا یعنی همون که میشه شما گفتید دیگه، آخرش یه مرتبه ساده ترش میشه. خب این اولین مسئله و فیه ان الخضوع، این که خضوع در اینجا هو نوع انفعال و تأثر من الضعیف فی مقابل القوی، خضوع یعنی انفعال و تأثر از ضعیف در مقابل قوی، این به اصطلاح فطری هم هست، فطری است که انسان ضعیف در مقابل حقیقت قوی خضوع کنه، اینو خدا قرار داده. لذا خضوع انسان در مقابل خدا یه خضوع چیه؟ فطریه. اما شیطان چیکار میکنه؟ شیطان قدرت وهمی برای ادعی یا چیزها ایجاد میکنه، از این قوه فطری استفاده میکنه که چیکار بکنه؟ اینو قوی نشون بده، بعد این وقتی او رو قوی دید در مقابلش چی بشه؟ خاضع بشه. پس شیطان از همین طرفند اصل مسئله فطریه، یعنی اگر جای قوت واقعی باشد، انسان در مقابل قوت واقعی چی داره؟ خضوع داره. این اصل فطریه، این اصل فطری خیلی عالیه. اما شیطان بهتر از ما این استفاده کرده، میاد قدرت میگه نداره، این فطرت خدا قرار داد، میخواد کاسبی منو کساد کنه، منم یه دکون دیگه ای وام میکنم. دکون من چیه؟ دکون من این است که نشون میدم یه چیزهایی که وهمیان قدرت دارن، قدرت وهمی رو قدرت نشون میدن. درسته؟ اگر قدرت وهمی رو قدرت نشون بدن، این قدرت فطری اینها، قدرت فطری اینها تبدیل میشه به خضوع در مقابل. تو طول تاریخ همینجوری بوده. اگر انا ربکم الاعلا بوده، اگر اربابون متفرقون بوده، اگر از خورشید و ماه و ابر و باد و آسمان و زمین و این و آن میترسیدن، مال این بوده، این قدرت وهمی رو میدیدن. خب ان الخضوع و نوع انفعال و تأثر من الضعیف مقابل القوی، ولی انسان انما یخضع، کجا خضوع میکند؟ دو جا. یه جا اونجایی که درک عظمت بکند، لما یدرک عظمته، یه جایی که عظمت رو ادراک بکند. حتما اینا جالبه، اینا تو تحلیل بعدها جاهای دیگه به کار میاد، اینو داشته باشید. اونجایی که ادراک عظمت بکند خضوع میکند، هر جایی که ادراک عظمت کرد، حتی اگر عظمت رو وهمی ادراک کرد خضوع میکنه، اما خضوعش باطل دیگه. اما این خضوع، اصل خضوع فطریه در مقابل عظمت. او لما لا یدرک حول عظمته و بهوره، یه جا ادراک عظمت میکند خضوع میکند، یه جا میرسه به یه حقیقتی میبینه اینقدر عظیم است که نمیتونه درک عظمت بکند، میبینه عاجز از ادراک این عظمت هست، اما لعظمته، لعظمتهی عاجز از ادراک عظمتشه. پس یه جا ادراک عظمت میکند، میبینه مثلا یه قله بلند شامخی رو میبیند، انسان میاد در مقابل این قله شامخ مرتفع خودشو چی میبینه؟ حقیر میبینه و کوچک میبینه. اما یه جا اینقدر این قله بلنده است، هیچ نمیتونه ادراک بکنه قله رو در نهایتش، چشمش اصلا به اونجا راه پیدا نمیکنه، میفهمه که این اینقدر عظیم است که نمیتونه ادراکش بکنه، اینجا هم خضوع میکنه. پس دو جا خضوع میکنه، یه جا اونجایی که لما یدرک عظمته او لما لا یدرک لعظمته و بهوره، اونم در حقیقت شدت عظمت باعث میشه که این براش قابل و بهورهی الادراک، لما لا یدرکه لعظمتی و بهورهی الادراک، که این ادراک نمیتونه این رو در حقیقت ادراک بکنه، که قدرت الله غیر المتناهیه و عظمتهی غیر المتناهیه، چون الف لام نمیگیره غیر، اینجا غیر المتناهی اومده دیگه صفت، و عظمتهی غیر المتناهیه و سایر صفات الذی اذا واجه العقل رجع القهقرا. هر جایی که دیدید که عقل اون جایی که نامتناهی دخالت کرد و اومد وارد شد، دیگه عقل نیست، وهم اسمش. لا تناله الاوهام، اوهام نمیتونن به او در قدر راه پیدا کنن، یعنی اگر خواست بیاد جلو بخواد دست پیدا کنه نیل امکان پذیر نیست. عجزت العقول، اون جایی که عقل خودش اعتراف دارد که حد من اونجایی است که متناهی باشد، اما اگر نامتناهی بود و عقل خواست دسترسی پیدا کنه دیگه اسمش اونجا عقل نیست. در روایت ما به عنوان چی آمده اونجا؟ وهم آمده. اونجا به عنوان وهم آمده. اینجا خب همین داره توصیف میکنه، میگه عقل خودش در واقع ادراک عقلیه، اجازت العقول ان ادراک کنه صفته، عقل این ادراک عقلیه که میدونه جای اون اونجا نیست، اما اونجایی که نیله میخواد در واقع برسه، لا تناله الاوهام، دنبالش اما راه نداره، یعنی اونجا وهمه که قدم برداشته اما راه نداره. لذا اگر توی روایات دیدیم که وهم میاد بعضی تو اینجاها، اون عقل ساقطه، عقلی است که حد خودش رو نشناخته، عقلی که حد خودش رو نشناخته تبدیل تعبیر میشه به وهم در روایات. و لما که قدرت الله و سایر صفات التی اذا واجه العقل وجع القهقرا، برمیگرده لعجزهی عن الاحاطت بها و اما الامور التي لا ينالها العقل لكنه یقتر و یقادر به اعتقادهی، اونجایی که عقل دسترسی ندارد اما یقتر و یقادر به اعتقاد انه یدرکها، اما فکر میکنه که فریب میخوره، فکر میکنه میفهمه، اونجایی که فریب میخوره میفهمه، فما معنا خضوعهی لها، چون عظمت رو ادراک نکرد، فکر کرد میفهمه دیگه، اینجا خضوع معنا ندارد. میگه پس آیات متشابهه اونجاییست که عقل فریب خورده، فکر میکنه میفهمه، پس اینجا عظمت نیست که خضوع ایجاد کند. پس اگر یه چیز آیه‌ای بود که خضوع آور بود برای عقل، این خیلی خوب بود، ده عظمته. اما آیات متشابه اونجاییست که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعدیل شده، یعنی عقل بول خورد اینجا، فکر کرد میفهمه ولی نفهمیده، این پس ادراک عظمت نیست و باعث خضوع بیشتر نمیشود. این جوابی است که مرحوم علامه اینجا میده. بله، از ثانی ان اشتماله علی المتشابه انما هو لبعث العقل علی البحث و تنویر. میگه این متشابه برای چی آمده؟ برای اینکه همون شبیه به اصطلاح اون سومی اونجا، شبیه سومی که در اون قبل داشتیم، متا با یه تفاوتی که انما هو لبعث العقل علی البحث و تنویر، متشابه آمد تا عقل بیاد وسط میدان، تا اینجا چیکار بکنه؟ بتواند این متشابه رو به در حقیقت محکم ارجاع بدهد یا حدودش رو تشخیص بده، بتونه اینو در حقیقت اینجا متوقف بشه. لبعث العقل علی البحث و تنقیر لالا یموت به اهمالهی به الغاء الواضحات. اگر به یه بچه فقط شما نکات ساده و روشن رو یاد دادی، نکات پیچیده رو یاد ندادی، این بچه بسیط بار میاد. اما اگر متشابهات رو یاد دادید از همون کودکی، متا با مرتبه کودکی، که این قدرت عقلش رو به کار گرفت برای اینکه اینو حل کنه، این قدرت به کارگیری قدرت عقل، این عقل اینو هیچ کار میکنه، توسعه میده، لذا این تربیت میشه، این آماده میشه. حتی اگر نفهمید این معما رو نتونست حل بکنه، این در حقیقت خود به کارگیری و معلوماتش رو رج کردن برای حل، این قدرت میده. لالا یموت به اهماله به الغاء الواضحات التي لا يعمل فيها عامل الفکر، دیگه اونجا فکر نمیخواد. فان العقل اعز القوى الانسانيه التي يجب تربيتها بتربيه الانسان، این بالاترین قوت انسانه، خدای سبحان در صدد این به تربیت این بوده. و فيه مرحوم علامه فرمود ان الله تعالی امر، میگه راه فقط اینه که رو متشابه بیا، این همه سیر آفاق و انفس رو در قرآن آورده، ارجاع داده در عالم تکوین که اینا رو برید، اگر همه عقول همه عمر تا آخر عالم دنیا تو اینا سیر بکنن، بازم این در حقیقت اوسعه از عقل اینهاست که این عقل رشد میکرد، چه لزومی داشت متشابه رو برای این کار بیاره؟ این هم بله،
وقتی که میبینه میفهمه دنبالش نمیره
دیگه، شما میفهمید محکمات رو، بس میگه چرا متشابه اومد؟ چون متشابه نمیفهمه، جهل داره، میره دنبالش. نه، میگه که میگه اگر علت فقط این بود، این که در سیر آفاقی و انفسی تو قرآن الا ماشاءالله اومده، خودش هم مایل خدا ارجاع داده، از همون رای رو میکرد، چرا متشابه بیاره؟ چون میدونید برگردوندن متشابه به محکم با چی محقق میشه؟
این مهارته.
خب دارم عرض میکنم، یعنی یه موقع شما میگید که عقل به کار میافتید، دلیل رو ببینید، تابع دلیل باشید دیگه، یعنی عقل رو میگه همین عقل به کار میافته تا این رو حل بکنه، تا این رو در حقیقت بیابه. میگه اگر بخواد الان مردم توی رشد عقلانیشون تو همه جهان با همین سیر افقی انفسی دارن رشد میکنن، یعنی حالا دیگه این عقل که میگیم این عقل عامه دیگه که رشد کردن، که لذا اون کسی هم که اونجا هم عقل رشد میکنه در همین حده که میتونه این مفهوم به اون مفهوم برگردونه، چون تعویل که نیست، این تفسیره دیگه. یعنی اگر کسی این رشد رو تو بیرون هم میاد، چرا اینجا میاره که این همه در حقیقت مفسده انگیز هم بشه؟ تو عالم بیرونی بود عالم بیرونی این رشد رو ایجاد میکرد. و فیه ان الله تعالی امر الناس به اعمال العقل و الفکر فی الآیات الافاقیه و الانفسیه اجمالا فی موارد من کلامه و تفصیلا فی موارد اخرى که خلق السماوات و الارض و الجبال و الشجر و الدواب و الانسان و اختلاف السنته و الوانه و ندب الى التعقل و التفکر و السیر فی الارض و النظر فی احوال الماضی، همه اینها رو در قرآن آورده و هر رز علی العقل و الفکر، خود عقل و فکر رو تحریز کرده و مدح العلم و ابلغ المد و فی ذلک غنم عن البحث فی امور لیس الا مزالق للاقدام و مسارع للافهام. یعنی اینجا از اون جاهایی بود که خیلی افتادن، اگر قرار بود رشد محقق باشه نباید اینقدر میافتادن. این که افتادن ها هم در این میشه، اما تو اونجاها نمیافتن، اونجاهایی که سیر داده اگر رشد عقل مقصوده اونجاها کم آفتتر، کم آسیبتر و پر نتیجه تر، پس این نمیتونه مقصود باشه. ممکنه تو کار اینم یکی از نتایجش بشه، اما اگه مقصود بخواد این باشه، میخوام میگه جایی که راحت تر و بهتر و پر نتیجه تر و کم آسیب تره، خب به او ارجاع بده اگه این رو میخواد. اما اینکه یکی از نتایجم این باشه اب نداره. پس اگر یکی از حکمت ها این شد، غیر از اینکه علت این باشه، علت اگر این شد باید در واقع تو هم به متخصص بشه. خب از ثالث ان الانبیا بعثوا الی الناس و فیهم العامه و الخاصه، مردم انبیا بر همه نازل شدن، برای همه آمدن، ارسال رسول بر همه است. تو بین مردم آدمای ساده لو هست، آدمای تیزهوش هم هست. خب نمیشده که هر حرفی رو که برای همه میخواد بگه یه جوری بگه که هم در حقیقت اون تیزهوش در حقیقت راحت بفهمه، همون عامی را میخوام نمیشده. پس برای مجبور شده چیکار بکنه؟ حرف رو به صورت عمومی برای اون ساده لغ زده، یه تلمیحاتی اشاراتی به نحو تشابه براش قرار داده، برای اون کی؟ برای اون تیزهوش. لذا این متشابهات تیزهوش ها حرکت میکنن و به نتایج هم میرسن. ان الانبیاء بعثوا الی الناس فیهم العامه و الخاصه و الذکی و البلی، بلی یعنی همون کنزه، ذکی تیزهوش و عالم و جاهل و کان من المعانی ما لا یمکن التعبیر، بعضی از معانی رو نمیشه به عبارتی بیاد که تکشف عن حقیقته و تشرح کنه و به حیث یفهمه الجمیع الاسه و همه هم یه جور بفهمن. الان شما بخواد یه کسی که دکترای مثلا فیزیک داره فیزیک کوانتوم بخواد بره کلاس اول، نمیشه خب دیگه. اما یه چیزی کلاس اول میذارن، بعدن هم که رشد کردن میفهمن که این غلط نبوده و اینم میتونسته به اون چی داشته باشه، اشاره داشته باشه. و تشاکون ها به حیث یفهمه الجمیع الاسه فالحری فی امثال هذه المعانی ان تلقى به حیث یفهمه الخاص خاصه ولو به طریق الکنایه و تعریض و یؤمر العامه فیها بتس. میگه اینجاها به عموم مردم گفتن که شما چیکار بکنید، تسلیم باشید فقط. اگرم به اونام گفتن نه برید تدقیق کنید تا بفهمید با این کنایات و اشارات. و فیه ان الکتاب کما یشتمل علی المتشابهات کذلک یشتمل علی المحکمات التي تبین المتشابهات بالرجوع الیها و لازم ذلک. اگر اینجوری باشه که متشابه کارش این است که رجوعش بدن به متشابه، فقط همون به محکم و اون محکم در حقیقت مبین باشه. میگه خب اگه اینجوریه اصلا متشابه میخوان چیکار بکنن؟ محکم حد ایسرش نیست که متشابه در حد محکم بیان بشه، حد ایسرش نیست که در اون حد بیان. خب محکمو که همه داشتن که، چه چیزی لزوم داشتش که بیشتر از این بری هی متشابه بیاری تا اون بعدن این متشابه به محکم رجوع بده باز محکمو بفهمه. و لازم ذلک ان لا تتزمن المتشابهات از ید مما یکشف عنها المحکمات، فقط در همون حد باد باشن. و عند ذلک یبقى السؤال و هو انه ما فائده وجود المتشابهات فی الکتاب و لا حاجه الیهم مع وجود المحکمات علی حاله و منشأ الاشتباه. میگه منشأ این اشتباه چی بوده؟ ان المجیب اخذ المعانی نوعین متباینن، دو نوع معنی گرفته که متباینن، معان یفهمها جمیع المخاطبین فی العامه. قرآن رو بعضیشو میگه همه میفهمن، بعضیشو همه نمیفهمن. میگه در حالی که اینجوری نیست، قرآن عربی مبینه، هر کی عربی بلد باشه معانی قرآن رو میتونه چیکار بکنه؟ معانی رو میتونه بفهمه. تو معنا تشابه نیست، اما تو مراد تشابهه. یا جمیع المخاطمه والخاصه و همه میفهمن، ولی مدالیل محکمات. اونجا اینا دو دسته کردن، محکماتی که همه میفهمن و معان سنخها به حیث لا یتلقاها الا الخاصه من المعارف العالیه والحکم الدقیقه فصار بذلک المتشابهات لا ترجع معانیها الى المحکمات. پس با این نگاه متشابهات لا ترجمه آیا الى المحکمات و قد مر ان ذالک مخالف لمنطوق الآیات دال علا ان القرآن یفسر بعضه بعضا و غیر ذالک، که اینا باید با هم تناظر داشته باشن و به هم دیگه مرتبط باشن. میگه اما والذی ینبغی ان یقال، دیگه حالا ظاهرا فرصتی نیست، یعنی این دلایل دلایل قوی نیست، ردم خلاصه اینقدر نمیخواد حالا همون ذکر دلیل، چون ردم خلاصه جای این قلتی بالاخره توش داره، اما چون بحث خلاصه دقیقی نیست که بخوایم بگیم که این برای خواص اومده، در حالی که قرآن برای همه آمده، همه قرآن برای همه آمده، نه اینکه بعضیش برای بعضی یا بعضیش برای بعضی دیگه اومده باشه. اگر اینجوری جواب میداد شاید ساده تر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان اینجا تون میخونیم اونجاهاش که نکته داشته کند خوندیم، اینجاهاش یه خود تونتر میخونیم که بالاخره باید جلو هم بریم ایشالله. حالا اگر نمیخوندیم هم اینجاها رو عیبی نداشت، ولی من احساس کردم حالا بازم همین نکات همین مقدارم شاید برای دوستان مفید باشه ایشالله. بعد از این دوباره ایشالله بحث دقیقی داریم در خدمت دوستان، بحث دقیقاً باشیم. من می‌خواستم امروز به او برسیم، یه بحث اجتماعی خیلی دقیقی داریم ایشالله، اگه زنده بودیم فردا در خدمتش هستیم. و سلام الله سلام علیکم ورحمت الله.
ببینید در مورد امکانات الهی که روایت که انسان ها یک تبرون به ما یک همین اصل
بعد از همین سلام
چرا اصلا باید افهام میدید بشه که چیز امکانات الهی، یعنی اصلا خود و چی عقل خلاصه یه جایی باید بفهمه دیگه، مثلا برای چی خدا اینجا این امکان را
عقل مبدعش رو فهمیده که این از جانب خداست، بعضیش رو دلیلش هم میتونه میگه این سم نخور نمیخوام، اما بعدش هم دلیلش رو نمیدونه، اما میگه رو نکنی کارو نمیدونه دلیلش، هم بعدن هم روشن میشه، بعدن هم مثل جریان مساقز بعدن هم روشن میشه، اما الان نمیدونه.
چرا الان
خب اگر همه چی الان روشن باشه دلیلش آشکار باشه امتحان معنا نمیده، چون همه انجام میدن. شما اگه لیوان سم بذاری اینجا بگو سم نخوری کی میخوره؟ هیچکی نمیخوره، ولی این کماله، همه گرسنن غذا میخورن، این کمالی نیست که گرسنه خوردن دیگه، اما اینجایی که یه جایی گرسنه باشه بگی نخور، چرا نخورم؟ میگه نخور، اینجا یه کماله، گرسنه هم میگه نه، این ابتلا نه دست مدر نه. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. حال شما چطوره؟ سلام علیکم ورحمت الله. یا الله شما خوب سلامت باشید.
خاطر تعبدیاتم هم
میگم یک کار تعبدی است فقط باشه.
عقل نباشه.
نه که عقل نباشه، عقل مبدأ میفهمه که از جانب خداست. اینو باید بفهمه. اگه اون نفهمه که فایده نداره، که باید بفهمه از جانب خداست، اما این قد نمیده اون تعقلش که بفهمه علت این چیه. ببینه داره اینجا میگه انجام بده مثل جرور موسا و خضر بعدش میفهمه، یعنی این خود این تعبد در اینجا سبب علم بعدی میشه. حالا شما چی دارید؟ بحثی دارید خدا با هم اومدید از خلاصه حجمش خلاصه رو نکنه الله یه حجمه خلاصه بله.